أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد محقق همدانی درباره مصرف این خمس قائل به تخییر بین خمس و صدقه است، یعنی شخص مخیر بین این که یک پنجم مال حلال مخلوط به حرام را به ارباب خمس بدهد و بین این که به فقرا بده. دلیل ایشون ذکر شد، اشکالاتی هم نسبت به این دلیل بیان شد. از این چهار اشکال، دو اشکال اول به نظر ما وارد نبود. اشکال سوم که مرحوم آقای خویی به محقق همدانی کردند وارد بود. اشکال چهارم را مطرح کردیم، این اشکال را هم محقق خویی ایراد کرده اند. بررسی این اشکال باقی مونده. اصل اشکال این بود که محقق همدانی فرموده ما از روایت عمار ابن مروان لزوم خمس را استفاده نمی کنیم، بلکه جواز خمس را استفاده می کنیم، به این معنا که می توانیم برای تطهیر و تخلیص مال از حرام از راه صدقه هم وارد بشیم. این سخن محقق همدانی بود. مرحوم آقای خویی می‌فرماید لا یمکن تصدیقه به وجه، به هیچ وجه و از هیچ طریقی نمیشه این سخن محقق همدانی را پذیرفت، چون به طور کلی اگر کسی بخواهد مال دیگری را صدقه بدهد، ابتداءً جایز نیست، چون صدقه نوعی تصرف در مال غیره و تصرف در مال غیر حرامه. مالی هم که مخلوط به حرامه، یعنی در واقع مالی که مخلوط به مال غیره و مال غیر را حتی به نحو صدقه نمیتوان در اون تصرف کرد، این مقتضای قاعده است. اما اگر در مقابل این قاعده دلیلی بیاد که دال بر جواز صدقه مال غیر باشه، ما از دلیل تبعیت میکنیم و اینجا میتوانیم بگیم دلیل هست. اخبار مجهول المالک و لغته دلالت میکنن بر جواز صدقه عن المالک وقتی که مالک معلوم نیست. اگر ما از این روایات القاء خصوصیت بکنیم، میتونیم اون رو تسری بدیم به مال مخلوط به حرام، چون مجهول المالک مربوط به جایی است که مالک مجهوله ولی مقدارش معلومه. ما از این القاء خصوصیت بکنیم و بگیم اخبار مجهول المالک شامل ما نحنفی، یعنی مال مخلوط به حرام هم میشه. مطلق جایی که مالکش مجهوله، اهم از این که مقدار مال معلوم باشد یا نباشد، انسان میتوانه در اونجا از طرف مالک صدقه بده. تنها راهی که جواز صدقه در مال حلال مخلوط به حرام را میتوانیم درست کنیم همین راهه، ولی این راه به شرطی قابل قبوله که در مقابلش مانعی نباشه. مرحوم آقای خویی میفرماید روایت عمار ابن مروان لولا روایت سکونی، این قیدو میزنه، در مقابل این اطلاقات و عمومات اخبار مجهول المالک یه مانعه، چون مقید و مخصص اون روایات، یعنی اون اطلاق تخصیص میخوره و تقیید میخوره به روایت عمار ابن مروان. نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشود در جایی که مالک مالی مجهول است به طور کلی، میتوان اون مال را از طرف مالک صدقه داد، الا در مورد مال حلال مخلوط به حرام که اینجا طبق روایت عمار باید خمس داده بشه، یک پنجم داده بشه. لذا ایشون معتقده روایت عمار ابن مروان اساساً هیچ دلالتی بر جواز صدقه نداره، بلکه به عکس مخصص و مقید اخبار و روایاتی است که دلالت بر جواز صدقه میکنن. اینجا متعیناً میگه باید خمس داده بشه. لذا با وجود روایت عمار ما چگونه میتونیم به اون اطلاقات اخبار مجهول المالک تمسک بکنیم؟ البته همطور که اشاره کردم مرحوم آقای خویی میفرماید این با قطع نظر از روایت سکونی است، چون در مورد روایت سکونی بحثی حالا ایشون داره. اونجا درسته میفرماید دلالت بر صدقه داره، ولی ایشون اشکال در اصل نقل روایت سکونی داره. خب حالا این اشکال به محقق همدانی وارده یا نه؟ خوب دقت کنید، ما فل جمله با اشکال مرحوم آقای خویی به محقق همدانی موافقیم، ولی این که ایشون فرموده روایت عمار مخصص اون اطلاقات و دلالت بر لزوم خمس در مال حلال مخلوط به حرام میکنه و لذا مانع اون اطلاقات و مقید اونهاست، ما در این بخش کلام ایشون ملاحظه ای داریم. این غیر از ملاحظه راجع به اصل مطلبه. خوب دقت کنید، به عبارت دیگر مواضعی از کلام محقق خویی به نظر ما محل اشکال. یکی این که فرمودن اطلاقات اخبار مجهول المالک اگر القاء خصوصیت شود در مال حلال مخلوط به حرام دلالت بر جواز صدقه میکنه. اگر خاطرتون باشه ما قبلا گفتیم اینجا مشکلش چیه؟ احسن، القاء خصوصیت وجهی نداره. ببینید اخبار مجهول المالک دلالت میکنه بر این که مالی که مالکش مجهول باشه و پیدا نشه یا در مورد لقطه این مال رو از طرف مالک باید صدقه داد. ولی خصوصیتی که در مجهول المالک هست و نیز در لقطه اینه که تنها مالکش مجهوله اما مقدارش معلومه، یعنی اون مال متمیز از سایر امواله، یه عین خارجی معلومه. خب ما اگر بخوایم از مورد این روایت القاء خصوصیت کنیم باید بگیم این جواز صدقه یا لزوم صدقه که از اخبار مجهول المالک استفاده می شود این مربوط به هر مالی است که مالکش مجهول باشه، اما از این که خود مقدار مال معلوم باشه یا نباشه. خب سوال همه همین جاست، همه سوال همین جاست که به چه دلیل ما خصوصیت این روایت را القاء بکنیم؟ این روایت داره یه حکم برخلاف قاعده میگه. قاعده اینه تصرف در اموال غیر جایز نیست، این روایت برخلاف قاعده حکم به جواز تصرف در مال غیر می کند به این نحو که از طرف مالک صدقه داده بشه. خب در حکم مخالف قاعده آدم باید به قدر متیقن اخذ کنه. قدر متیقن از این روایت کجاست؟ اونجایی که مالی که مالکش مجهوله و مقدارش معلومه. برای تعدی از این مورد و از این خصوصیت به غیر این خصوصیت وجه و دلیل میخوایم. برای چی اینجا القاء خصوصیت بکنیم؟ ما این اشکال رو قبلا ترک کردیم چون این یکی از ادله قائلین به خمس به معنای لغوی بود. ما این اشکال رو قبلا کردیم، گفتیم اینجا وجهی برای القاء خصوصیت نیست. این اشکال اولی است که ما به مرحوم آقای خویی داریم. اشکال دوم این که درسته روایت عمار ابن مروان ظهور در لزوم خمس داره، ما با آقای خویی موافقیم. اگر روایت عمار خودش بود و خودش و ما اساساً به قرینه کاری نداشتیم میگفتیم این روایت ظهور داره در لزوم خمس و این که باید خمس به مصرف ارباب خمس برسه. البته این با قطع نظر از اشکال اوله، بر فرض که حالا القاء خصوصیت را بپذیریم. این روایت ظهور داره و میتونه مخصص و مقید اون اطلاقات باشه، ولی مشکل اصلی اینه ما در کنار روایت عمار همطوری که گفتیم یک قرینه صارفه داریم که به واسطه اون قرینه صارفه گفتیم روایت عمار نمیتونه دلالت بر لزوم خمس بکنه، بلکه اون چه از روایت فهمیده میشه صرفا اصل تعلق خمس است، این که یک پنجم باید داده بشه، اما به چه کیفیتی از این روایت فهمیده نمیشه. اون قرینه صارفه چی بود؟ قرینه ای که به واسطه اون ما دست از ظهور روایت عمار برداشتیم چی بود؟ نه احسن احسن تو اون اصلی که ما رو وادار که اون قرینه‌ای که ما رو وادار کرد از ظاهر روایت عمار رفعیت بکنیم، همون اصل لا خمس الا فی ملکن و لا خمس الا فی فائدته، یعنی خمس عرض بود خمس در طول غنیمت بودن و فائده بودن و ملک بودنه، و چون مال حلال مخلوط به حرام ملک نیست و غنیمت محسوب نمیشه، اساسا خمس اصطلاحی درباره اون معنا نداره. اون وقت با وجود این قرینه صارفه دیگه روایت عمار ظهور در خمس به معنای اصطلاحی نداره، بلکه اینجا فقط روایت مبین این مسئله است که اگر مالی مخلوط به حرام شد یک پنجم اون باید داده بشه، اما به کی باید داده بشه؟ به چه کیفیتی این یک پنجم تعلق میگیره؟ آیا از قبیل یک پنجمی است که به معادن تعلق میگیره یا نه متفاوته؟ آیا باید صدقه داده بشه یا باید به ارباب خمس داده بشه؟ این دیگه از این روایت فهمیده نمیشه. لذا با وجود این نکته ای که در روایت عمار وجود داره دیگه روایت عمار نمیتواند مخصص و مقید اطلاقات و عمومات اخبار مجهول المالک باشه. نتیجه این که اشکال چهارم به نظر ما قابل قبول نیست. از بین این چهار اشکال نتیجه این میشه، از بین این چهار اشکال تنها اشکال سومه که متوجه محقق همدانی است، و اگر ما بخوایم با توجه به مطالب گذشته خودمون یه اشکالی متوجه محقق همدانی بکنیم، عرض به حضور شما باید همین رو بگیم که اون چه که ایشون در مورد، یعنی این میشه اشکال پنجم به یه معنا، به اشکالی که به نظر ما وارده، اون چه که ایشون در مورد روایت عمار ابن مروان فرموده صحیح نیست. ایشون در مورد روایت عمار ابن مروان فرمود چون درش امر نیست، فقط دلالت میکنه بر این که اگر مالی مخلوط به حرام شد، برای تطهیر اون مال و تخلیص مال از حرام باید یک پنجم، میتواند یک پنجم به عنوان خمس داده بشه، یعنی جواز خمس را استفاده کردن. جواز خمس معناش اینه که میشه صدقه هم داد، منافاتی با جواز صدقه نداره. این حرف محقق همدانی، ولی این مطلب و این استظهار از روایت عمار به نظر ما تمام نیست. ما همین اشکالی که به مرحوم آقای خویی کردیم اینجا به محقق همدانی در واقع مطرح میکنیم. میگیم این روایت اساساً دلالت بر خمس اصطلاحی ندارد. روایت عمار ابن مروان در مقام بیان اصل تعلق یک پنجم به این مال، این که خمس این مال مثل سایر موارد باید داده بشه، اما این که کیفیت تعلق چگونه است این استفاده نمیشه. بله، وجوب پرداخت یک پنجم ولی نه خمس اصطلاحی، وجوب ازش فهمیده میشه ولی نه به نحو این که یک ضلع تخییر باشد و ضلع دیگرش صدقه. اون چه از این روایت فهمیده میشه با توجه به اون قرینه‌ای که ما در کنار این روایت داشتیم، اساساً در مقام بیان خمس اصطلاحی نیست، چه برسد به جوازش. اینجا لزوم دفع خمس یعنی یک پنجم مال فهمیده میشه، اما اینکه آیا این خمس اصطلاحی است یا لغوی و اینکه این باید به ارباب خمس داده بشه یا فقرا، این روایت اساسا چنین مطلبی ازش استفاده نمیشه، بلکه ما به واسطه اون قرینه گفتیم حتی این رو باید حمله بر همون معنای لغوی بکنیم. پس اساساً جایی برای این فرمایش محقق همدانی نمیماند که روایت عمار دال بر جواز خمسه و این به معنای اینه که صدقه هم میتواند بدهد. ایشون از این راه خواست تأخیر رو درست کنه. از یه طرف در روایت عمار یه راهی باز کرد، از اون طرف هم در روایت سکونی، بعد جمعش فرمود، جمعش اقتضا میکنه مقایل به تأخیر بشه. خب با این بیانی که ما درباره یه روایت عمار کردیم این راه بست است. لذا نه روایت عمار و نه روایت سکونی دلالت بر اون چه که ایشون فرموده نمی کنه، نه اون دلالت بر جواز صدقه می کنه، چنانچه در اشکال سوم عرض کردیم، و نه روایت عمار دلالت بر جواز خمس اصطلاحی می کنه چنانچه در اشکال پنجم گفتیم. بنابراین اساس استدلال محقق همدانی ناتمام. خب تا اینجا بالاخره معلوم شد از بین اقوالی که در باب مصرف خمس گفته شده، قول سوم یعنی تخییر بین الامرین صحیح نیست. قول اول هم که قول مشهوره، این مبتنی بر اینه که ما خمس را در این مقام خمس اصطلاحی بگیریم، اما بر مبنای مختار که عرض کردیم خمس در این مقام اساساً خمس اصطلاحی نیست، بلکه خمس به معنای لغوی است. قهرن مصرفش هم میشه فقرا. ولی عنایت بفرمایید، در این مقام بعضی از بزرگان و محشین عروه احتیاط کردن. خوب دقت کنید، مرحوم آقای خویی در حاشیه عروه یه احتیاطی کردن که این احتیاط البته در مقام اعطاء خمسه، اصل خمس، این در مقام بیان مصرف نیست، چون آقای خویی فرمودن روایت عمار ظهور داره در خمس مصطلح، منتها میگه وقتی میخواد اون رو بده احوت آن است که اینطور قصد کنه. ببینید، والاحوتو اعطاؤه به قصد الاعم من الخمس والمظالم، والوجه فیه ان دلیل وجوب الخمس فیه ضعیفون. ایشون میفرماید احوت آن است که وقتی میخواد این یک پنجم مال حلال مخلوط به حرام رو بده، قصدش اعم از خمس و مظالم باشه، خصوص خمس را قصد نکنه. با اینکه ایشون در این مقام فرمود خمس مصطلح مقصوده، اما در این حال میگه احتیاط آن است که یه قصدی بکنه اعم از خمس و مظالم. وجه این احتیاط هم اینه، ان میگن والوجه فی ان دلیل وجوب الخمس فیه ضعیف. با همه این تلاشی که ایشون ترتیب داده، هر حال میگن نسبتا این دلیل دلیل قویی نیست که بتونیم فتوا بدیم. چی فرمودید آقا؟ نه، مصرفش ایشون اینجا حاشیه نداره، مصرفش هم ارباب خمسه. این فقط احتیاطی است که در مقام پرداخت خمس داره میکنه، ولی مصرفش هم مصرف ارباب خمسه ایشون، منتها میگه احتیاطا اینجوری قصد بکنه. مرحوم آقای گلپایگانی یه حاشیه‌ای دارن که این مربوط به مصرفه. من ببینید بخوام حالا یه نتیجه‌ای بگیرم، ایشون فرموده الاهوتو الاعطاء علی الساده به قصد ما فی الذمه من الخمس او الصدقه. ایشون میگه اهوت احتیاط واجب آن است که خمس را به سادات بده، یعنی این یک پنجم را، منتها به قصد ما فی الذمه. ممکنه ما فی الذمه او و واجبی که به گردن اوست خمس مصطلح باشه، ممکنه واجبی که به گردن اوست صدقه باشه، این هیچ کدام را معیناً قصد نکنه. قصد بکند موقع دادن خمس که ما فی ذمه‌ام را من دارم اتیان میکنم. حالا ما فی ذمه یا خمس مستلح یا صدقه، مصرفش هم فقط به سادات بده، یعنی به فقرای سید، به در مقام عمل میگه دیگه به غیر سادات نمیتونه بده. نظیر همین رو محقق حائری فرمودن والاهوتو دفعه الی بنی هاشم به قصد العنوان الواقعی المطلوب شرعن. ایشونم میگه اهوت آن است که این یک پنجم حلال مخلوط به حرام را به سادات بده، اونم به قصد عنوان واقعی که شرعن مطلوبه. ممکنه مطلوب خمس باشه، ممکنه مطلوب صدقه باشه. این احتیاطاتی است که در این مقام شده، یعنی این آقایون فتوا ندادن، این دو بزرگوار فتوا ندادن که بالاخره این خمس رو به فقرا بدیم یا به ارباب خمس. اما ولکن الاقوا، به نظر ما فتوا این است که این خمس به فقرا داده بشه. و ان کان الاهوت ولکن الاقوا ما ذکرنا من الاعطاء علی الفقراء، و ان کان الاهوت دفعه الی الساده به قصد ما فی الذمه من الخمس اب الصدقه. احتیاط مستحب آنه، به نظر ما این که این یک پنجم به فقراء از سادات داده بشه احتیاط مستحبه. آیون میگن احتیاط واجبه، ولی به نظر ما احتیاط مستحبه. اگر کسی به سادات از فقراء هم نداد اشکالی نداره، اما احتیاط مستحب آن است که این رو به سادات از فقراء بده، اون هم به قصد مافزمه، که حالا اگر خمس خمس، اگر صدقه است به عنوان صدقه. ولی عرض کردم اینا همه به عنوان احتیاط مستحب. آقایون احتیاط واجب کردن، ما رعایتا للمشهور عرض به حضور شما و نظرات بزرگان احتیاط مستحب کردیم. نه، اصل اعطایش که لازمه. چیه؟ خب ما نمیخوایم به این عنوان بدیم، که میگیم یحتمل به عنوان خمس باشه. دقت فرمودید؟ یحتمل به عنوان خمس باشه. بعدش هم عرض بود چیه؟ واجب. بله بله، اینم لذا ما میگیم به این عنوان به قصد مافز ذمه. وقتی میگیم مافز ذمه مشکل رو حل میکنه دیگه. اگر به اصطلاح بخواد صدقه واجبه باشه که مافز ذمه نیست، اگر بخواد خمس باشه که خب اصلا مال اونهاست. هازا تمام الکلام فی الجهت الرابعه. اما بله، چیه؟
اگه صدقه باشه که صدقه بده بابا در کرده، ولی اگه خمس استرای باشه این سهم امام،
اشکال نداره اونم به اینا داده بشه، عکسش نمیشه. سهم سادات رو نمیشه به غیر سادات داد، اما اونم میشه داد. بله، اشکالی نداره. حالا این البته میگه ما این پرداختش به اذن امام باید باشه، به اذن امام یا نائب امام. این حالا مطلبی است که عرض خواهیم کرد. خب الجهت الخامسه فی شروط ثبوت هذا الخمس، جهت پنجم درباره شروط ثبوت این خمسه. تا حالا ما درباره موضوع این خمس بحث کردیم، درباره حکم، درباره عرض حضور شما اینکه این خمس به معنای اصطلاحی یا لغوی، و آخرین مطلبی هم که بحث شد این بود که مصرف این خمس کدامه. آخرین بحث و آخرین جهتی که اینجا بحث میکنیم و بعد از اون امام رحمت الله علیه درباره فروع سگانه که در این متن متعرض شدن مطالبی فرمودن، اون فروع رو باید بحث کنیم. چی فرمودید آقا؟ روایت اینو میگه. اگر ما نمیدانیم، ببینید ما نمیدانیم، نه نه میدانم بیشتره، ببینید اگر میداند که دیگه مجهول نیست مقدارش که.
خب
نه اون چی که اینجا، حالا ما اینجا الان جهل و جهل به مقدار رو اینجا بحث میکنیم که منظور چیه، اینو حالا اینجا تو اینجا توضیح میدیم. اجمالا اینه که مقدارش باید مجهول باشه. حالا دوران بین اقل و اکثر داره، ممکنه اقل از خمس باشه، ممکنه اکثر باشه. اگر یقین داره بیشتر از خمسه، اونجا دیگه شامل منتها ممکنه اون علم اجمالی داره. حالا اینو الان عرض میکنیم که کدام شد. جهت پنجم درباره شروط ثبوت خمسه. بله بله حالا دیگه اینجوری هم کرد، یعنی دیگه بله باشه باشه فردا انشاءالله. Thank you.